خير الصلاة والتهيات على خير خلقه وأفصل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأب الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين لا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون وصفة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أذ المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها أو أترك صدا أو أهمل عابسا مذارم بارك سروران گرامی ادامه نامه 45 از مجموعه نامه های وجود مقدس امیر المؤمنین رو محضر مبارکتون تقدیم می داریم. اشاره شد در بحث قبل تا این فراز که حضرت نپسندید عسل مصفارا و لباب قمح و مغز گندم و گندم بدون قشر رو نپسندید، منسوجات ابریشمین را نپسندید. فرمود میل به اینها قلبه هواست و من دور است شأنم از آن که هوا بر من غالب گردد. خب اشاره کردیم که این منطق همان مقام تقوای خاص الخاص بود، اون مقامی که واقعا بدون تعارف لا یتفق، دست نمی دهد، پیش نمی آید مگر برای بزرگی چون علی ابن ابی طالب و کسانی که از همین شجره مبارکه باشند. اون مقامی که مباهات رو نیز بر خودشون منع کنند برای رضای خدا و اون که نخواهند خاطر خودشون رو و وجود خودشون رو به هیچ چیز که رنگ و بوی غیر خدا دارد به اصطلاح مخلوط کنند. این اجتناب کلی و بدین گونه سبک بال زیستن این مقام تقوای خاص الخاصی است که وجود مقدس حضرتش دارد. نکته دیگری که در این جهت وجود داشت که در ادامه مطلب حضرت فرمود و یقودنی شجعی الى تخیر الاطعمه، آیا می شود که شدت حرص من رو وادار کند به انتخاب تام و حال این که و لعل این علت دوم رو بازگو می کنم. علت اول همان بود که عرض کردم، علت دوم آن که و لعل بالحجاز اول یمامه، من چگونه می توانم چنین باشم و حال این که در حجاز یا یمامه در مرکز حکومت ما یا در دورترین نقاط مملکت ما و حکومت ما، من لا تمع له فی القرص، کسی باشد که آرزو و خیال قرص نانی داشته باشد و کسی باشد که لا عهد له به شبع، خاطره شکم سیر خوابیدن رو نداشته باشد. او ابیتم ابتانن، آیا من می توانم شب را مبتان علا کزه، مبتان علا کزه اون که امتلاع بطن دارد، من می توانم شب را با امتلاع بطن و شکم بخوابم و حولی بطون و قرصا، و حال این که پیرامون من قرص، خود جوع را می گوین قرصا، جائع مؤنث است، جائع، و پیرامون من بطون جائع باشد، شکم های گرسنه باشد و اکباد اون هر را و جگرهای تفدیده از آتش و تشنگی، آیا من می توانم چنین عمل کنم؟ خب اینها رو توضیح دادیم خدمت عزیزان. فقط اون تمثل به اصطلاح اون استشهاد شعری که وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام فرموده بود در این فراز باقی ماند. او اکون کما قال القائل، یا من اون گونه باشم که قائل میگوید. اینجا قائل مشخص است، یعنی در مجموع نهج البلاغه میبینیم که امیر علیه السلام گاه استشهاد شعری میکنند حضرت. این خودش فتح بابی بوده است که گاه میبینیم شواهد مثال شعری در نهج البلاغه که هیچ کدام از اینها نیست سروده خود حضرت نیست. تمام اینها شاعران معلوم، قائلان معلوم و مشخص است دقیقا گفته کیست. حدود 12 بیت در مجموع وجود دارد که حضرت نقل از شعراء خاصی می کند. من جمله یکی از 12 مورد اینجاست. کما قال القائل، گوینده این گونه گفته است. و حسبک داعا ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تهن الی قد. خب قائل کیست؟ اینجا مشخص است. اشعار از مجموعه شعری است از سروده های حاتم طائی، اون بزرگ مرد سخیی که در عرب معروف بود به سخا. مجموعه شعرش، حال من چند بیتش رو خدمت عزیزان میخوانم، بد نیست، به هر حال معانی خوبی دارد و فکر این مرد رو میرسانده است. این گونه آغاز میشود شعرش که ای ابنت عبدالله و ابنت مالکی و یبنت زل بردین و الفرس الهندی. خطاب میکند به زنانش، خطاب میکند به کنیزانش، دختر فلانی، دختر فلانی، دختر فلانی. ازا ما سنعت زاده فلتمسی لهو اکیلا فانی لستو آکلهو وحدی. هنگامی که برای ما طعام درست میکنید در مطبخ، هنگامی که غذایی برای ما درست میکنید، یه خورنده هم طلب کنید، بخوانید. ما تنها اهل کنار سفره نشستن و خوردن نیستیم، ما اهل تنها خوردن طعاممون نیستیم. مستحضرند عزیزان، در شرع مقدس تنها خوردن مکروه است، تنها با خانواده خوردن مکروه است. اینها کراهتی دارد، در ذات خودش کراهتی دارد. قصیاً بعیداً او قریباً فإننی اخاف و اذا متل احادیث من بعدی. دور نزدیک هر کسی را پیدا میکنید بخوانید بیاید کنار این سفره بنشینند. من میترسم بعد از مرگ من برای من حرفها بزنند و بگویند حاتم انسان بخیلی بود، مال خودش از دیگران منع میکرد، لذا بگید بیان کنار سفره ما بنشینند و متنعم بشن. کفا بک آرن ان تبیت به بطنتن و حسبک داعا ان تبیت به بطنتن. این همین شعریست، این شعر چهارم همین استشهاد حضرت است. دو قرائت دارد، کفا، دو روایت دارد. کفا بک آرن انت بیت به بطنتن یا و حسبک داعا، اون که در نهج البلاغه است، و حسبک داعا انت بیت به بطنتن و حولک اکباد تهن الی. کافیست برای ننگ و آر همین مقدار برای تو که تو بخوابی شب را به سر ببری با شکم سیر و حال اینکه پیرامون تو باشد دلها و جگرهایی که تهن و علل قدی. اینها ناله دارند و حنین دارند و آرزو دارند قدی را. قد در لغت دو معنا دارد، یک معنا ظرفی است که از پوست تهیه می شد در بیابان، بادیه نشین ها در اون غذا می ریختند، آب می ریختند، از پوست و جلد این رو تهیه می کردند، قد بهش می گفتند. تهن و علل قدی، اینها دست به طعام که ندارند، اینها آرزوی رسیدن به طعام که ندارن، هوای همون ظرف غذا را دارن، به فکر کاسه هستند اینها، نه درون کاسه. حتی تو چگونه میتوانی شب رو با شکمی سیر و خاطری آسوده بخوابی و حال اینکه اطراف تو کسانی در آرزوی کاسه طعام تو هستند؟ تهن و علل قدی. معنای دیگر قد، قد و قد، قد این به معنای بریده شده یه گوشت است که این رو قدید از این می ساختن، برها گوشت رو می بریدن در آفتاب می گذاشتن، خوش می کردن، نگاه بعد مانند قرمه‌ای که بعضا استفاده می کنن در بعض از مناطق ما، از این استفاده می کردن که دور این معنا مراد باشد در شعر به اصطلاح جناب حاتم طائی. همون معنای اول مناسب است که اینها به کاسه طعام تو چشم دارن و حال اینکه تو این گونه مثلا با شکم سیر خوابیده. و انی لعبد الضیف مادام نازلن. شاهد مثال همین بود که خواندیم، یه بیت دیگه هم اشاره میکنم که بعد از این و انی لعبد الضیف مادام نازلن و ما فی لولا هذه شیمه العبدی. من مخلص میهمانی هستم که بر سفره من بیاید، به تعبیر ساده تر. اگر همین خصوصیت و شیمرم نداشته باشم و اخلاقم نداشتم، چیز دیگری ندارم. من همین مهمان دوستی، انسان دوستی و ضیف دوستی را خصوصیت و خصلت خوب خودم میدانم و بدان افتخار میکنم. پس شعر مشخص است از کیست؟ از حاتم طایی است و حاتم در جاهلیت مرده است، شاعر جاهلیت است، از مخزرمی نیست، از آنها نیست که به اصطلاح عصر جاهلیت و اسلام رو درک کرده باشند، مانند حسان ابن ثابت، مانند زهیر ابن ابی سلمى، مانند کعب ابن زهیر و خیلی دیگر از شعرای عرب. در کفر و بت‌پرستی خود مرده است و حضرت اینجا شعر او را به عنوان تمثل و شاهد مثال مطرح میکنه. این خودش نکته ایست عزیزان، که علی علیه السلام اولا در لابلای خطبه خودش استشهاد به نثر میکند، استشهاد به نظم میکند، در بین نثرش استشهاد به نظم میکند. حال نمیخوام وارد این مباحث ادبی بشم خدمت عزیزان. بر حال زمانی در ادب پارسی هم بزرگ مردانی پیدا شدن، اقتباس کردن و اینها چنین استفاده هایی رو باب کردن که در لابلای کلام نثر منظومه بگن، نظم بگن، شعر بگن و این رو با هم مخلوط کنن. و خب این یه زیبایی و تراوت و حلاوتی به کلام میدهد. انگامی که در لابلای گفتار یه بیتی چیزی گاه گفته میشود و اون روند عادی سخن رو به هم میزند، تنوعی ایجاد میکند و لذتی میآورد. این عمل رو خود امیرالمؤمنین علیه السلام دارد انجام میدهد. در نهج البلاغه تکرار شده است این کار. و اونم شعر چه کسی را خواندند؟ شعر کسی که مات فی الجاهلیه، مات علی کفر و شرکن، بر شرک و کفر. اما این کلام کلامی است که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. حضرت کلام را میپسندد ولو از حاتم طایی میگوید. این که کلام حاتم طایی و حاتم این رو گفتن مانع اون نمیشود که امیر علیه السلام از این جمله زیبا استفاده نکند و این تمثل ادبی را در اینجا نداشته باشد. این خب یه نکته فرعی بود که عرض کردیم خدمت عزیزان. و حسب که دائن، آیا همین یک درد برای تو بس نیست که تو با شکم سیر بخوابی و پیرامون تو دلها و شکمهای گرسنه باشد و در تمنای کاسه طعامی باشد؟ این خوب مطابق همان مضمون کلام خود حضرت است که قبل از این بازگو فرمود. حال در این فراز بیشتر توضیح میدهیم. اعقن اومن نفسی و انیغال هازا امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر. آیا من از نفس خودم همین مقدار راضی و ممنون باشم که گفته شود برای من امیر المؤمنین؟ آیا همین که مردم من رو به امارت مؤمنین و امیر المؤمنین خطاب می کنند کفایت می کند برای من؟ من نفسم راضیه به همین مقدار باشد که این لقب به من گفته می شود؟ خیر. ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، من مشارکت نکنم با جامعه و با از افناس در مشکلات روزگار و زندگی و دهرشون. من چگونه میتوانم امیر المؤمنین باشم و حال اینکه با مؤمنین در این مسائل مشترک و شریک نباشم؟ خب اینجا هم دو سه نکته وجود دارد. اولا خب توجه دارید عنوان امیر المؤمنین شیعه معتقد است عنوان اختصاصی سید الموحدین علی ابن ابی طالب است. یعنی ما کلمه امیر المؤمنین رو، این لقب مبارک را، اختصاصاً در خصوص سید الموحدین علی ابن ابی طالب به کار میبریم و معتقدیم این رو خود پیغمبر به علی ابن ابی طالب دادند. اون روز که فرمودن قوما، اونجا که بعد از جریان غدیر اشاره کردن به دو نفر فرمودن قوما، برخیزید شما دوتا و سلما علی علی، سلام کنید، تسلیم بشید، سلام کنید به علی و امرأت المؤمنین. شما بیایید الان به امارت مؤمنین و مسلمین، یعنی به این که علی امیر المؤمنین است، به او سلام بگویید. و اونها هم برخواستن گفتن بخ بخ بکه یا علی، بخ بخ بکه یا علی، بخ بخ به شما تبریک عرض میکنیم این مقامتان را. اینها هم برخواستن و گفتن. نقل تاریخی اون و اسناد اون کاملا مشخص است. پس این مقامی است که خود رسول خدا این لقب را به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب داده است و اختصاص به ایشان دارد. حالا اگر به شکل اصطلاحی گاه در حق کسی به کار بردند، خب به هر حال قصب واژه است و قصب لقب است، ارزی نداریم، اما این مقام مقام شامخ اوست و بس. او فقط لیاقت اون دارد که امیر مؤمنین باشد. لذا داریم در احادیث که هر کجا در آیه از آیات شریف قرآن شما کلمه مؤمنین را دیدید، هر صفتی خدا برای مؤمن گفت در قرآن و ذکر مؤمنین کرد، مثلا سوره شریفه مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدانید در صدر اینها اولهم و امیرهم علی ابن ابی طالب، امیر علی ابن ابی طالب است در هر کجا که نام مؤمن در قرآن می آید، اولشون مصداق بارز و کاملش و امیرش وجود مقدس علی ابن ابی طالب است. در حدی که مستحضرید ما این لقب را برای دیگر ائمه به کار نمی بریم، ما به دیگر امامان بزرگوار ما امیر المؤمنین نمی گوییم، این اختصاص به اون بزرگوار دارد. خب حال با این اغنام نفسی، آیا به این که به من امیر المؤمنین بگویند من از خودم ممنون باشم، راضی باشم نفس من به همین مقدار گفتن؟ بل یقال نه، کلیست. این طرز تفکر کلیست که تعلیم می دهد حضرت. آیا به هر لقبی و گفتن هر لقبی اون ملقب می تواند شاد باشد و مسرور باشد که این لقب را به او دادن یا نه؟ آیا با بوی گل، آیا با ذکر گل هوا معطر می شود، فضا اطراگین می گردد؟ آیا با ذکر کلمه آب، با ذکر کلمه آب آتشی رفع می شود؟ نه، تا آبی نباشد و گلی نیاید فایده ای ندارد. آیا با گفتن یک لقب و کسی رو ملقب کردن به یک عنوان کار تمام است هنگامی که محتوا و مفاد اون لقب نباشد؟ ما به کسی میگیم فلان کس محقق است، اما وقتی که اهل این معانی نیست، یعنی چه؟ خب بگی بالا صد تا از این لقب هم آیا او وقتی که بادی در غبغب بیندازد برای او کفایت میکنه این مقدار؟ ما به کسی میگیم آقا فلان کس طالب مجد است، خب وقتی که طالبی نیست، طلب چیز کو طلبی وقتی در طلب نیست، وقتی که مشی و زی طلب در او دیده نمیشود و اون حال و اون شوق و اون عشق و اون شتاب را ندارد، اون به اصطلاح سعی لازم را ندارد، حالا صد مرتبه هم که از این لقب ها به کار ببریم، همش چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، اینها همه مجازی بیش نیست. اغنام نفسی به ان یقال، آیا همین که بگن کافیست یا نه بعد از گفتن باید تحقق داشته باشد؟ اینجا یک کلام مهم است، این مهم است. نه، من نمیپسندم که به من امیر المؤمنین بگویند، اما من مستاق امیر المؤمنین نباشم و من به مفاد امیر المؤمنین بودنم عمل نکنم، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، من چگونه امیر مؤمنین باشم و حال اینکه با مکاره و مشکلات اهل ایمان شریک نباشم، همگام نباشم، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش، یعنی او لا اکونه عطف بگیریم، و چگونه من نباشم اسوه‌ای برای ایشان در جشوبه العیش. جشوبه جشب سختی، صعوبت، در صعوبت عیش و در سختی زندگی من چگونه اسوه و الگویی برای اونها نباشم؟ همان که اشاره کردم در ابتدای، شاید یه فرازی از این نامه بود که ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا معیشتهم علی قدر ضعف الناس او ضعف الناس، خداوند فرض و لازم کرده است بر پیشوایان جامعه و هدایت که اینها معیشت زندگی خودشون رو در حد اضعف جامعه مقدر کنند. خود امیر در نهج البلاغه میگوید فرض علی ائمه العدل، فرض و واجب کرده است خدا. خب من چگونه میتوانم چنین الگویی خودم ندهم و چنین شخصیتی نباشم در جامعه؟ خب این کلی را ازت مطرح میکنند. از اینجا یک بابی را میگشاید وجود مقدس حضرتش. خب حال اولا همین رو بگیم قبل از اینکه ادامه کار، ملاحظه فرمودید حضرت دم از چه میزند؟ من چگونه میتوانم؟ اون شعر چه میگوید؟ کلام قبلش، کلام بعد از شعر چی بگم؟ من چگونه میتوانم؟ و حسب و کدان انتبیت به بتنتین و حول که اکبادون تهن و الالغدی، در یمامه در حجاز ممکن است دخترکی در طمع قرص نانی باشد، من چگونه سر رو در امارت بر بستر بنهم و حال این که کزه دارم بتنه دارم؟ چی روح و اون پیامی که در کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین موج میزنه در این چند خط چیز عزیزان؟ مسئولیت و مسئولیت است. مسئولیت است. امیرالمؤمنین تعلیم مسئولیت می‌دهد عزیزان به مخاطبین خودش. متاسفانه بسیار بسیار کمرنگ است احساس همسویی و همدردی و همدلی در بین جامعه اسلامی. کمرنگ است علی التأسف. در اون مستوایی که سید الموحدین مطرح می کند کم می بینیم چنین حالتی را. اینی که در روایات فراوان داریم، اینی که مباحث فقهی در این باب داریم، به زمانی عرض کردیم در بحث تفسیر معذر بعضی از سروران عزیز، ما یه واجبی داریم در فقه که شاید 99% جامعه اسم این واجب را اصلا نشنیدن. واجب سد رمق. واجب سد رمق از واجبات کفائیه در شرع مقدس اسلام است. خدای رحمت کند شیخ انصاری اشاره با آن دارد مفصل. واجب سد رمق چیست؟ یعنی اگر امشب در این سرمای شهر مقدس مشهد یک نفر از سرما طوری شد از بین رفت، یک نفر از گرسنگی از بین رفت، تمام این مردم شهر مسئولن در خون او و در جان او، همشون مسئولن. اگر یه نفر بلند شد رفت جبران کرد درد او را، گرسنگی او را، مشکل او را، از دوش بقیه ساقط میشه این تکلیف. و الا واجب کفایی است، مثل جنازه مؤمنی که افتاده است و تجهیز مسلمان واجب کفایی است. 5 نفر رفتن این کار را کردن، از بقیه برداشته شده. اگر نکردن همه فردای قیامت معاقبند، همه مسئولن فردای قیامت. واجب سد رمق، رمق واجب کفایی است، یکی از واجبات کفایی است. در این حد مسئولیت نسبت به بنی نوع و جامعه اسلامی و ایمانی، خب ما داریم در فقه بحثش داریم، در روایات فراوان میبینید من سمع رجلا ینادی یا اول المسلمین، کسی که بشنود سخن ندا میکند کسی او را و فریاد میزند یا للمسلمین، مسلمون ها به دادم برسید، بیچاره شدم، از بدبختی زمینگیر شدم. فلم یجب، پاسخ نمیدهد. فلیس به مسلم، مسلمانش نخوانید، مسلمان نیست. خیلی سنگین است کلام. یا مشابه اون که حتی در مستدرک 2-3 مورد این متن حدیث رو دارد، من اصبح ولم یحتم به امور المسلم رو با 2-3 متن دارد مرحوم حاجی نوری. من اصبح ولم یحتم به امور المسلم فلیس به مسلم، کسی که شب رو به صبح میرساند، صبح میکند و هیچ فکری ندارد اصلا که مسلمان ها کیان، کی مرد، کی ماند، کی گرسنه است، کی سیر است، به ما چه ربطی دارد. این همیشه هرچی بود بگوید تزه به ما چه، به من چه، به چه من ربطی دارد، به من دارد. فلیس به مسلم، این مسلمان نیست، این مسلمان نیست. این روحیه مسئولیت پذیری در قبال یک دیگر موج میزند در لابلای تعالیم ائمه علیهم الصلاة والسلام. و در صدر میبینیم که وجود مقدس مولا الموحدین چنین بازگو میکند سخن را. خب یه قدری باید به فکر بود عزیزان. و به هر حال اساسا اسلام و تکلیف یعنی مسئولیت در قبال خدا و مسئولیت در قبال خلق. فرق انبیاء الهی و دیگران و مکتب انبیاء همینه. فرق اساساً روح دعوت رسول خدا و اولیاء معصومین همینه که اینها فکرشون این نیست که ما بار خودمون ببندیم، بال خودمون بگشاییم و برویم. نه، اینها این فکرها رو ندارند. اینها فکرشون این است. نقل میکنند، حال اسم نمیبرم از یکی از متصوفه، نقل میکنند که اگر من مثلا میرسیدم، حال آرزو بر نوجوانان عیب نیست، اگر ما میرسیدیم مثلا به این که به جایی که پیغمبر پا نهاد و رسید، به اونجا عند سدرة المنتهى، به اونجا میرسیدیم و مقام علی اعلا و ادنو یا احمد، همونجا از خدا طلب میکردیم که دیگه ما را برنگرداند، از معراج ما را خدا برنگرداند، همونجا بمانیم در قرب جواهر. اما رسول خدا برمیگردد. بر چی برمیگردد؟ برمیگردد که ابوذر را ابوذر کند، برمیگردد که سلمان را، روزبه را سلمان کند. انبیا کارشون همینه. اینها توجه به خدا دارن و با اون توجه به سوی خلق توجه دارن. اینها معتقدن که خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نبرکن. اینها معتقدن که خلق همه یک سر نهال خدایند. اینها با توجهشون به خدا توجه به بندگان او دارند. و این روحیه ایست که تعلیم میکنن به دوستانشان و روح مکتبشون را. احساس مسئولیت در قبال بندگان خدا، توجه به عباد صالح خدا، توجه به مؤمنین مسلمین و با سوز اینها و با همدلی اینها همدل بودن. مدینه را قحطی فرا گرفت، عام المجاعه شد. امام صادق خواستن مسئول انبار را و میدن چی داریم تو انبار؟ گفت مقدار گندم مثلا درجه مثلا یک داریم، برنج مثلا صدری فلان داریم، گندم چطور داریم؟ از افندان سریعاً برو در انبار را باز کن، هر چی هست برو در بازار به قیمت الان، به قیمت زیر قیمت بازار در اختیار قرار بده اینها رو. از همان طعامی که الان مردم مدینه میخواهند امروز و شب بخورند، از همان طعام برای ما تهیه کن، به خانه بیاور. اینو در اختیار نیازمندان قرار بده، از طعام متعارف امروز روز قحط مردم بیاور تا ما درون خانه استفاده کنیم. همسو بودن، همدل بودن، همسطح بودن با همین جامعه، با همین مردم، با همین دردشون، با همین گرفتاریشون، با همین هر حال مشکلاتشون، این شیوه ایست که تعلیم می کنند پیشوایان ما و امیر علیه السلام در اوج و در اون بالاترین مرتبش دارد چنین سخن می گوید. خب حال پس از این ماجرا، فما خلق تو، از اینجا اشاره می کند حضرت پنج موضوع رو سلب می کند. خوب دقت کنید اینجا، پنج موضوع رو حضرت نفی می کند. و ما خلقت، خدا من را برای این مسائل خلق نکرده است و هیچ انسانی را برای این مسائل خلق نکرده است. دقیقا طبقات اجتماعی را حضرت از یه دیدگاه دقیق اجتماعی، طبقات و فرهنگها و دیدگاهها را به زندگی مطرح می کنند. فما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات، خدا من را که برای این نیافریده است، من آفریده نشدم برای اون که مشغول کند من را، به خود وادارد من را، اکل و طیبات، خوردن چیزهای خوب و پسندیده دنیا. خدا من را برای این نیافریده است که من مصروف باشد وجودم و ذهنم و ذکرم به سوی اکل طیبات، کالبهیمه المربوطه، مانند چهارپایی که افسارش رو به آخر بستند، کالبهیمه المربوطه، بهیمه چهارپایی که کنار آخر است، همها علفها، که اون چهارپا تمام هم او علف اوست، خوردن علوفه اوست. کلمه هم و همت که به کار میبریم، همتم بدرقه راه کنه طائر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم، همت اون نهایت اشتغال ذهن انسان رو همت میگویند، اون که بیشتر از همه چیز خاطر آدمی رو به خود مشغول می‌دارد، اون رو همت می‌گویند. اینه که در احادیث اخلاقی داریم اجعل همک همن واحدا، تا همتت رو یک دست نکنی به جایی نمی‌رسی. اجعل همک همن واحدا، اگر فکرت به ده جا بود به هیچ جا نخواهی رسید. هم و همت رو یکی کن، ای صد دل یک دل، دل یک دل کن. تا دلت رو یک دل نکنی، تا همت را واحد نکنی، به مقصد نمیرسی. حتی در معانی پایین تر، تا اینکه انسان خطش مشخص نکند، برها تا اینکه چه میخواد بکنند، یک روز به این سو میزنند، یک روز به اون در میزنند، یک روز به این باب میرود، فردا به در به دیگر می نمیشه. در مشاغل اجتماعی هر کسی، هر روزی زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو میگوید، اینا نمیشه. اجعل همک همن واحدا، یه خط رو انتخاب کن، مستقیم در همون خط برو جلو و توان خودتو در همونجا مصروف بدار. هم پس اون نهایت فکر و اشتغال ذهن را میگوین که وقتی یه مسئله هم انسان میشه، دیگه انسان به ماورای اون هیچ توجه نداره. کالبهیمه المربوطه، خدا من رو مانند چهارپای با آخر بسته قرار نداده است که تمام فکر و ذهنش علوفه او باشد، علوفه او باشد. یا اون که مانند چهارپایی باشم که با آخر نبستنش، در بیابان ولش کردن، اول مرسله، رها شده در بیابان است، مرسله است، ولش کردن، معلوفه نیست. اما شغلها، تقممها، تمام سرگرمی این حیوان اینه که بره تپهی باشه و بعد تقمم کند. تقمم الاکل و بالمقمه، مقمه لبها رو میگن، شفته این. این پوزش به زمین بگذارد و هی علف ها رو چه بکند؟ بکند از دامن تپه. هی پوز به زمین بگذارد، علف ها رو بکند، تقمم کند. تکترشو من اعلاف ها، تکترشو کرش معده حیوان رو کرش میگوید. تکترشو من اعلافها، یعنی از اعلاف جمع علف، یعنی از اعلاف و علوفش چه بکند؟ معده را پر کند، اکتراش کند. اکتراش امتلاء کرش، اون کرش خودش رو پر کند. خدا من را چنین قرار نداده است که تمام فکر و ذکر من را علوفه دنیا تشکیل بدهد. من چنین انسانی نیستم و این شأن انسانی نیست که عمر گرانمایه در این صرف شد. تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این چه عمریست؟ این چه حیات بهیمیست به تعبیر امیرالمؤمنین که تمام هم مهمت در این باشه که روز کار کن، شب بخور، شب بخور، روز کار کن. یک چرخهی باشه دور باطلی که انسان نداند این دور به کجا میرسد و به کجا منتهی میشود. کل بهیمت المربوطه همها علفا. این یه دست از جامعه هست. من کان همته بطنو لا اله الا الله نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها، کان قیمته ما یخرج من بطنه. خب این میشه حکایت همان است که هر چیز که اندر پی آنی آنی، همان ارزی که ورزی، همان ارزی که ورزی. اگر آخر بندی، آخر وجود و آخر نجادی، همان گونه هستی. کل بهیمت المربوطه همها علفها. این طبقه اول، خدا من را چنین قرار نداده است. شما هم نباید اینطور باشید. داره تقسیم میکنه حضرت، ما خلقتو، ما که برای این خلق نشدیم. انسان رو خدا برای این نیافریده است. کل بهیمت المربوطه همها علفها اول مرسله، یا اون رها شده در بیابان که شغلها اشتغالش به آن است که تقمم کند تکترش من اعلافها، چرشش و معدهش رو پر کند از علوفه. خب بعد این حیوان همینطور میخورد و بعد کنار آخر بستنش، آخر بندش کردن، پروارش پروارش کردن، یا اون رو به بیابان بلش کردن و تلهو اما یرادو بها. اصلا لهو دارد، سرگرم است و هیچ توجه ندارد که چه به او چه به سرش خواهد آمد. اما یرادو بها چی براش در نظر گرفتن؟ این نمیداند که پای آخر اگر بستنش، اگر پروارش کردن، برای شب نوروز پروارش کردن. این نمیداند که اگر از چنگ گرگم در رو بودی ولیکن عاقبت گرگم تو بودی، اینو میخوابانن شب عید برای سفره نوروز آمادش میکنند و پروارش کردن برای این روز. نمیداند اما یراد و باها چیست، اصلا ماورای او چیست، اصلا توجه ندارد. همش علفشه و هیچ توجه به چیز دیگر هم ندارد. دیگه فوقش اگر دیگه خیلی گرسنه بشد بخواد ناله بزند، در کتابهای ابتدایی میخواندیم دیگه، بعد صدا میزند که حسنک کجایی دیگه، مثلا حسنک دوان دوان آمد دیگه، مثلا این میشه فوقش. اگر ناله ایم دارد، ناله در فراق علف است. اگر دادی هم میزنه، دادش برای چیه؟ دادش برای نانه. میگه نان مسکن، نان مسکن. بعضی ها میگفتن یک زمانی اول انقلاب مثلا. مریض عشق اگر صد بود، علاج یکیست. امیرالمومنین در موضع تربیت و تهذیب کل انسان‌ها دارن میگن. ما که ما انسانی هستیم، حضرت از موضع انسانی خودشون دارن میگن. امیرالمومنین انسانی است و خدا انسان را بدین جهت نیافریده است. ما خلقتو، من که خلق نشدم برای این، من که خلق نشدم. خب این نهایت همتش اینه که فریاد نان بزنند دیگه. این بیشتر از این نه دردی دارد، نه سوزی دارد، نه فکری دارد، نه همی دارد، نه فهمی دارد. یه شبی دیگه عرض کردم خدمت عزیزان در یه بحث، فکر میکنم به خاطرم یاد عرض کردم، در شب نیمه شعبان برید مراجعه کنید، عمل ششم در مفاتیح، حتی مرحوم آیاش خباس این دعا رو می نویسد که خدایا اللهم ارزقنی من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. خدایا از خشیت و محابتت اونقدر به من بده که موجب میشه من گرد معصیت تو نگردم. و من الیقین، خدایا اون مقدار به من یقین بده که هیچگاه من هیچ معصیتی در نظرم جلوه نکنه و هیچگاه به سوی غیر طاعت تو نروم. بسیار زیبا تا اونجا که در نهایت و پایان میگوید ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، همون هم که اشاره، مباد دنیا هم اکبر ما باشه و مبلغ علمنا و هر چی میفهمیم کل بهیمت المربوطه هم ها علفها باشه. این یک. دو، او اترک صدا، خدا من را خلق نکرده است که اترک من ترک شوم صدا. کلمه صدا از خود قرآن گرفته شده، سوره شریفه قیامت، ایحسب الانسانو ان یترک صدا. آیا انسان میپندارد که خدا او را صدا رها کرده است؟ کلمه صدای با سین، المهمل الذی، المهمل الذی لا یسأل ولا یحاسب ولا یعذب. المرحوم دیگران دارن، توریهی دارن، همه دارن. المهمل الذی لا یسأل ولا یحاسب ولا یعذب. صدا اون کسی را میگویند، اون آدم رها شده و یله و سر خودی را میگویند که نه حسابی در کار اوست، نه سؤالی از کار اوست و نه مؤاخذه‌ای نسبت به عمل او وجود دارد. اینو میگن صدا. ایحسب الانسان، قرآن میگوید ایحسب الانسان ان یترک صدا. آیا انسان میپندارد که صدا است؟ علم یک نطفه من منی یمنا. ادامه میدهد آیه تا پایان آیه شریفه که آخرین آیه سوره است، الیس الله بقادر علی ان یحیی الموتا. آیا خداوند چنین قدرت ندارد که مردگان زنده کند؟ هم سؤال است، هم حساب است، یوم الدین است، هم سؤال است، هم حساب است، هم یوم الجزا است. تمام اینها خواهد بود. کسی مهمل نیست در این وجود. خداوند از جز جز زندگی شما لا یزول قدم عبد، قدم از قدم بر نمی دارید الا اون که حساب دقیق دارد. حاسبو قبلا تا حاسبو، خودتون آماده کنید. سؤال دقیق دارد و جزاء دقیق در امر الهی است. پس انسان مهمل نیست، مهمل نیست. در بعضی از روایات انسان متحیر میشه، اصلا خد العرش، الله اکبر، یه چیزی کشیدی، سیخی رو دیوار کشیدی، دیوار مردم کشیدی، حال بیا بیز جوابش بده. اما نفهمیدیم سیخ کبریت کشیدیم به روی این دیوار، حال بیا بیز جوابش بده که چرا خد العرش کردی، چرا این کار رو کردی. همه چیز دار دارد، مثلا چیه نظر دارد، لمحه ای انسان میکند، همون لمحه را، یک نگاهی، یک مرتبه از روی بغض به یک مؤمن میکنی، حالا بیا پاسخش بده این را. دارد در روایات دقیق اینا که سؤال از تک تک این هاست، حساب تک تک این هاست، جزا تک تک این هاست. خیرن کان او شرن. امیر علیه السلام با استفاده از این مضمون آیه شریفه فرمود او اترک صدا، آیا خدا من را صدا رها کرده است؟ من یله و سر خودم که نه حسابی است در کار من، نه جزایی است، نه سؤالی است. من می توانم بی تفاوت به حال جامعه باشم؟ خدا از من سؤال نمی کند؟ خدا حساب نمی کند به متاع که من داده است؟ خدا جزای من را متقابلا نمی دهد، خیرا او شرا؟ تمام این هاست، من چگونه می توانم پس بی تفاوت باشم؟ من چگونه می توانم فکر اسلام و مسلمین نباشم؟ چگونه می توانم چه این حالتی داشته باشم؟ او اهمل سوم، او اهمل آبسا. خب این هم یه طبقه دوم جامعه هستن، این اترک صدا این طبقه دوم هستن. گروه اول اونها که خب عرض کردیم، گروه دوم اینها که حساب میکنن در دنیا، میگن آقا هر کار از دستت آمد بکن، میگن دم غنیمت است، میگن دم غنیمت است، میگن سیلی نقد، یا مثلا بعض حالا با اون تعبیری که حالا به حال اختلاف در نقدین ضرب المثل است، بعض حلوای نسی است، سرکه نقد، بعض حلوای نسی است. اینها چنین میگویند، اینها میگویند و ما عاقلون با الوجود بدینی، عمر سعدوار سخن میگویند و شعر میگویند و ما عاقلون با الوجود بدینی. انسان عاقل که نمیذارد امروز بر فردا. اینها زیر تمام سوال و حساب و جواب و همه چی میزنند، دم غنیمت است، میگن چی است. مگر ندارم، از خیام نیست، اما منصوب به خیام است، حالا شاید خیامی مثلا، نه خیام، اختلافیست. برحال این خیام معروف که شما گاهی شنیدین، قصیده هایی که بوی مثلا الهاد ازش، این رباعیاتی که بوی الهاد ازش میاد مثلا، گاه شنیدید و عصبانی هم شدید که جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوس زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. این چیزهایی که خانگاهی مثلا شنیدید، اینا در مجموع این مرد عالم ریاضیدان اگر 20 تا ربایی داشته باشه، این 200-300 تا ربایی که از هیچ کدامش از اون نیست، نه هیچ کدام حال بول خیامی نامی بوده است، تشابه اسمی بوده است، یا بر حال بافتن دیگه، این حال بحثی است که خارزم قوله ماست. خب او هم دارد که کی رفته است، کی آمده است، کی گفته است، کی عذاب دیده است، کی ثواب دیده است. اترک صدا، این زمینه اینه. جمعی از جامعه چنینند، میزنن زیر سوال و جواب و احساس محمل بودن، رها شده و یله و سوی خود میدانند انسان را. او اهمل عابسا، گروه سوم، آیا من رها شدم به عبس، من عابسم؟ الله اکبر. کلمه عبس چرا میگویم؟ اون کاری که سرمایه گذاری شده است، تلاش شده است، مایه روی اون نهاده شده است، اما سر سوزن از آن بهره برداری نمیگردد، این میشه عبس. یک بنایی چیزی درست میکنن که هیچ به درد، سرمایه را حرام کردن، نقشه کشیدن، عمر ضایع کردن، سر سوزن به درد استفاده نمیخورد، صدها عیب دارد، این میشه عبس. یک کاری رو با به اصطلاح سرمایه و با تدبیر و اینها شروع میکنن، اما هیچ فایده و انتفاعی ندارد، هیچ بهره برداری از اون نمیشود، نهایتی ندارد، غایت و هدف عقلایی در اون وجود ندارد. همان که خداوند سبحان در مورد انسان این فرمایش حضرت باز متخذ از آیه شریفه از سوره مؤمنون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا میپندارید ما شما را عبث آفریدیم انسان ها؟ خدا سرمایه گذاری کرد، اونچنان سرمایه گذاری کرد که وقتی کار به پایان رسید خدا برای خودش درود فرستاد. اونقدر سرمایه گذاری رو شما کرد خدا که اگر دیگری بود به خدا تبریک میگفت، کسی نبود تبریک بگرد، خدا خودش گفت تبارک الله احسن الخالقین. اونچنان خدا روزی که آفرین تو را صورت آفرین بر آفرینش تو به خود گفت آفرین و سرمایه گذاری کرد بر روی تو، ولقد کرمنا، خدا از کرامت مایه رفت برای تو، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم، خدا حملت کرد، و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم، فضیلت رو پایتون نوشت، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بعد تمام این سرمایه گذاری و کرامت و تفصیل و تمام اینها و دقتها و ظرافتها و تمام اینها هیچ پایانی ندارد. اینا رو خدا برای چی قرار داد؟ اگر هیچ دنبالی ندارد این کار میشه عبث. سرمایه گذاری شده است اما هیچ بهره برداری بنا نیست، ادامه پویز پایانی نیست، همینجا کار قطع است. اگر این است که میشد عبس، اگر ماورای این زندگی حسابی نیست، کتابی نیست و ادامه حیاتی نیست و عالمی ماورا نیست، این میشه فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این میشد عبس. حضرت فرمود آیا من عبسم؟ من انسانی عبس نیستم که بپندارم که پایانی نیست، بپندارم که من تا اینجا آمدم اما بعد دیگه چی میشود نیست. جمعی چنینند، جمعی این هم یه طبقه از جامعه هند. حالا صدا از ابتداءن بدون و استمرارن بگیم، اون یله و سر خود و رها بودنی که از اول هیچ سابقه قبلی هم برای خودش نمیبیند، وقتی که تقسیم میکنیم گاهی یک اشاره کردیم گاهی خدمت عزیزان این سه چهار واژه رو که زمانی عرض میکردیم، لغو و عبس و لعب و لهو، این چهار واژه رو اگر دقت کنید، لغو همین صدا میشه، مثلا اون کاریست که ابتداء درستی هم ندارد، انتهاء درستی هم ندارد، یعنی از اول مهمل بعد هم مهمل، این میشه لغو. اذا مروا باللغو مروا کراما. عبس اون کاری که نه انگیزه شروع درست است اما بعد چی؟ هیچ. این کار رو ما با یک فکری شروع کردیم اما به هیچ جا نرسید، هیچ ادامه‌ای ندارد و بهره برداری از اون بلا نیست بشه، این میشه عبس. لعب اون کاری که نه انگیزه شروع درست دارد، انگیزه پایان هم دارد اما انگیزه چندان انگیزه‌ای نیست، بچگانه است، کودکانه است، این میشه لعب. لهو اونی که نه یک پله بالاتر از لعب انگیزه دارد برای شروع، برای بعد هم دارد اما متاسفانه بازدارنده است از اهداف عالی تر و برتر. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، تجارت و بیع لهوی است که موجب بازماندن از ذکر خدا می شود. پس صدا و عبس رو یه چنین شروع اینطور در ذهن بارتون باشه. این گروه بعدی، پس این شد گروه سوم. گروه چهارم، او اجر حبل الزلاله، یا من موجودی باشم، کسی باشم که ریسمان زلالت به دستم بگیرم بکشم، یعنی به خط گمراهی رفته باشم، صراط مستقیم را رها کنم. آیا خداوند سبحان من را موجودی آفریده است و قرار داده است که در فکر این نباشم که صراط مستقیم چیست، راه درست و صحیح را به سوی او و در زندگی و در مشی مرام خودم انتخاب کنم و برم در وادی زلالت، از هر کجا شد این ریسمان زلالت را بگیرم و دنبال اون بگیرم برم؟ طریق، مسیر، وادی صراط مستقیم رو رها کنم و وادی زلالت و گمراهی رو انتخاب کنم؟ اندیشه های زال و مزل، عمل کرده های زال و مزل، تمام این گروه جامعه رو این جمله حضرت در بر میگیرد. آیا من از اونها باشم که مقابل خط مستقیم صراط مستقیم صراط درست کردند، خط ساختند و بافتند و در این وادی افتادند؟ هرگز من چنین نخواهم بود، من اینطور نباید باشم و نیستم. این چهار. پنجم، او اعتصف طریق المتاهه. اعتصاف از سلوک فی غیر طریقن، اعتصاف از سلوک فی غیر طریقن، راه رفتن در بیراه را. ببینید گاه یک کسی راه می رود، اما این راه که تو می روی به ترکستان است، این راه به جایی نمی رود، این راه راه کجیست، این راه راه درستی انتخاب نشد، راه است اما چیست؟ بد راهی است، این صراط صراط درستی نیست، راه کج است. اما گاه نه، اصلا کسی تصور کنید بیابانی است که هیچ راهی در اون وجود ندارد. وقتی کسی در مسیری میرد که هیچ راهی وجود ندارد، این چیست درش؟ حیرت است، سرگردانی است. این از زلالت یه قدری باز بیچاره تر است. حیرت و حیرانی و سرگردانی، الاعتصاف از سلوک و فی غیر طریقن، خود کلمه او اعتصف طریق المتاهه، کلمه متاهه مثل مفازه، زمینی را، جای ارزون یتاه فیه سالک، ارزون یتاه فیه، جایی که انسان درش حیران میماند، نمیداند به راست برد، به چپ برد، مقابل برد، پشت سر برود، نمیداند کجا. یتیهونه، یتیهونه، حالت تی همون حالت بنی اسرائیل میشود که توی صحرای سینا گرفتارن 40 سال، 40 سنه، راست برن، چپ برن، بالا بیان، پایین بیان، نمیفهمن چه کار بکنن. یا من او اعتصف طریق المتاهه، یا من انسانی باشم که حیران بماند در کار خودش که هیچ راهی در زندگی ندارد. یمیلون مع کل ریح، منتظر است بادی از یک طرف بوزد حرکت کند، حیران و سرگردان، بدون راه و بدون انتخاب و بدون فکر و بدون انگیزه و بدون هدف. هرگز چنین نخواهم بود، هرگز چنین نخواهم بود و نمیپسندم کسی چنین باشد. و که انی به قابل کن. خب تا اینجا پس بنابراین حضرت پس از این که اشاره فرمود که ما قناعت به لقب نمی کنیم، این لقب تا مسما نداشته باشد فایده ای نداره. آیا ما به این که امیرالمومنین میگویند کفایت کنیم راضی باشیم؟ خیر. بلا اشاره کن فی مکاره الدهر، هرگز شرکت خواهیم کرد. و اونگاه فما خلقتو، فرمود نباید چنین باشد. یک تصویر کلی امیرالمومنین از وضعیت اجتماعی داد. عده از انسان ها فرو رفته در آخرهای خودشونه، عده حیران و سرگردان و گیج و گنس موندن، اصلا نمیدانن چه بکنن، اصلا زندگی نفهمیدن، عده وادی زلالت رو گرفتن رفتن، عده خیال کردن هیچ حسابی نیست، هیچ کتابی نیست، هرچی خوردن، هرچی بردن، هر کار عمل کردن، اینها اصلا همه چیز رو زیر سوال بردن. عده عبسگونه ابتداعاً یه فکری کردند اما در نهایت کار را ابتر دانستند. پنج گروه اجتماعی را که اگر یه دقتی بکنیم از این تقسیم کسی خارج نیست، وجود مقدس امیرالمومنین به تصویر میکشه. بعد میگه و ما خودت، نه اینها نیست، هیچ گناه نیست. و کعنی به قائل گویا من میشنم و کسی دارد میگهد در بین شما، اگر این پسر ابی طالب است با این قضاوت عامش، پس عمرو بن عبدود رو کی بر زمین میزند؟ اگر این پسر ابی طالب است، پس یا قال الباب الذی ان هزها و عجزت اکف الاربعون و اربع اربع یا قایا قال الباب الذي ان هزها و عجزت اکف الاربعون و اربع او چیست که ابن ابوالحدید میگوید در بیرا بکند که 44 نفر نتونن اتکانش بدن چی میشه پس اگر این قضا و خورش و نان خورش دنیاست پس اون زور بازو چیست اینا چگونه با هم جمع میشود چگونه پسر ابی طالب این توان و این نیرو را دارد که حال به عنوان ختم سخن ختام همس کرز میکنم خدمت عزیزان به خواهر عمرو بن عبدود خبر دادن برادرت کشته شد او فاوس یلیل چیست بگذارند روی اسب دیگه کسی نمیتوند پیادهش کند از اسب خبر دادن برادرت کشته شد شروع کرد به گریستن زار زار ناله زد یه مرتبه ایستاد من قتله کی کشت گفتن قتله علی ابن ابی طالب اشکا را پاک کرد گفت لو کان قاتل عمرو غیر قاتله بکیته ما اقام الروح فی جسدی اگر قاتل برادرم جز پسر ابی طالب بود تا زنده بودم بر این برادر و بر این مصیبت گریست میگریستم و گریه میکردم لیکن قاتله اما قاتل او الان کسی است که بر چنین کشته‌ای که به دست او کشته شده باشد گریستن ندارد اون این مقدار شجاعت داشته مقابل پسر ابی طالب ایستاده است بر او باید آفرین گفت نباید بر او گریست خب کسی که این شجاعت را دارد که شجعان عرب این حالت را دارن که اگر به نگاهی به 30 ثانیه به چشمو کردن بعد شعر کردن که انا الذی من کسی هستم که در چشم پسر ابی طالب نگاه کردم در میدان نبرد پس این آقا با این دو قرص نانش چه میکنه و این توان و نیرو چیست انشاءالله خدمت آقایان عزیزان در بحث آینده ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم داشت ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.